ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز دوشنبه 26 مهر ماه 1400. سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بختاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان که جمهوری اسلامی را به قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق ارمنستان متهم کرده، با رد این اتهام از مقامات باکو خواست به گفته وی عنان کلام را در اختیار داشته باشند. سعید خطیبزاده در جلسه مطبوعاتی امروز همچنین از مقامات باکو خواست اجازه دهند حل مسئله به جای اظهارات رسانه‌ای از همان کانال‌های دیپلماتیکی که در آن پیام‌های مثبت و دوستانه برای تهران می‌فرستند ادامه یابد. وی همچنین سفر هیئتی از عربستان سعودی به تهران را رد کرد و از توضیح آنچه در مذاکرات با ریاض گذشته است خودداری کرد.
ببینید، در خصوص آنچه که در میز مذاکرات صورت گرفته و صورت میگیره بین ما و عربستان، اجازه بدید در همون میز مذاکرات فضا و گفتگوها جلو بره. آنچه که برخی رسانه ها میگن بیشتر گمان زنی های رسانه ایه. من در خصوص تایید یا عدم تاییدش اظهار نظری نمی کنم، اما در خصوص سفری از عربستان سعودی به هیئتی از عربستان سعودی به جمهوری اسلامی، یعنی این خبر تایید نمیشه.
سعید خطیبزاده گفت که تهران چهارشنبه هفته آینده میزبان وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه برای گفتگو در مورد تشکیل یک دولت فراگیر و آینده صلح و امنیت در افغانستان خواهد بود. وی همچنین گفت مذاکرات تهران و اتحادیه اروپا در بروکسل توافقی دو سویه است و در آن به موضوعاتی پرداخته خواهد شد که در وین به نتیجه نرسیده است. سعید دهقان وکیل دادگستری ایران از انتقال موکلش پیام درفشان به یکی از خانه‌های امن سپاه و شرح جزئیات آزار و شکنجه جسمی او توسط مأموران در دوران بازداشت، از جمله تزریق داروی نامعلوم، انتقال آن وکیل زندانی به بیمارستان روانپزشکی و آسیب جدی به مغز و اعصاب او اطلاع داده است. این وکیل دادگستری ایران گفته است که پس از تزریق آمپول نامعلوم به پیام درفشان توسط ماموران، او در خواب دچار رعشه می شود و بر اثر شدت گاز گرفتگی دندانهایش نیمی از زبانش قطع می شود. پیام درفشان 18 خرداد 1399 با یورش ماموران به دفتر وکالت خود در تهران بازداشت شد. در جریان دستگیری این وکیل دادگستری ایران، ماموران ضمن تجسس کامل دفتر پرونده موکلین او را نیز ضبط کردند و با خود بردند. پیام درفشان در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته است و به گفته سعید دهخان، ماموران در جریان بازجویی‌های طولانی وی را به دلیل پذیرش وکالت کاووس سید امامی و نسرین ستوده مورد بازخواست و تحت فشار شدید قرار دادند. مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصوبه با قید محرمانه تایید کرده است که اموال مسئولان جمهوری اسلامی محرمانه باشد. پیشتر علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود به این سادگی امکان تغییر و اصلاح چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. ماجرای محرمانه ماندن دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به یک مناقشه سیاسی بین نمایندگان مجلس و منتقدان تبدیل شده است. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در 18 مهر گفت که محرمانه و امنیتی بودن اموال مقامات مصوبه آن کمیسیون است. سازمان حقوق بشر هنگاو در گزارشی نوشته است که کمال شریفی زندانی سیاسی کرد با وجود دو بار سکته در زندان و بیماری‌های متعدد، نزدیک به 5000 روز است که از مرخصی و ملاقات با خانواده محروم است. بنابر این گزارش، کمال شریفی زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار اهل سقز که 14 سال حبس خود را سپری می کند، پیش از این در نامه‌ای به سازمان حقوق بشر هنگاو اعلام کرده بود که پس از 6 شکنجه به عضویت در حزب دموکرات کردستان اعتراف کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنیدید. البته اگر به وبسایت ما سر بزنید، خبرهای بیشتری رو میتونید بر روی وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، بار دیگر گزارش از آزار و شکنجه یک زندانی، این بار یک وکیل دادگستری. هشدار مقام‌های بهداشتی درباره موجی دیگر از شیوع کرونا. و موفقیت فیلمسازی جوان در جشنواره لندن، از جاده خاکی پناهی خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله تا 14:30 همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. پیام درفشان یکی از وکلای دادگستری در ایرانی که در سالهای اخیر نامش با پرونده‌های حقوق بشری مهمی از جمله مرگ کاووس سید امامی در زندان اوین و حبس طولانی مدت نسرین ستوده گره خورده. اما آقای درفشان تنها یک وکیل نیست و خود هم درگیر بازداشت و زندان بوده و حال اونطور که یکی از وکلای او میگه، این روند اعمال فشار همراه با آزار و شکنجه به نوعی بوده که آقای درفشان مدت‌ها قدرت تکلم را از دست داده و این روزها بیرون از زندان روند درمان جسمی و روحی خود را سپری می‌کنه. سعید دهقان، وکیل دادگستری که همکنون ساکن کاناداست، در این باره ابتدا خلاصه ای از آنچه که بر پیام درفشان گذشته میگه.
ببینید، رنج و ظلمی که به همکارمون آقای درفشان به عنوان یکی از وکلای حقوق بشری تحمیل شده، شاید بشه در قالب یک کتاب حتی منتشر بشه. وقتی ایشون خودشون از فجایعی که رخ داده میگن، یا اسناد و مدارکی که ما میبینیم از پرونده، چه پرونده پزشکی چه پرونده قضایی، خب میدونیم که نقابل گفتن است، بسیاری از اون موارد نقابل نوشتن است. ولی اون چه که مسلمه اینه که از آمپولی که به اجبار به ایشون تزریق میکنن و خب همون باعث میشه که در واقع دچار رعشه بشن در خواب و زبونشون بین دندون ها گیر بکنه و در واقع بخشی از زبونشون قطع بشه و آسیب ببینه و قدرت تکلم رو از دست بدن، دچار بیهوشی میشن، خونریزی شدید میکنن، خون تو حلقشون میریزه و خب طبیعتاً با آمبولانس به بیمارستان بقیت الله منتقل میشن. اول زبونشون جراحی میشه، اما به علت رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیطی مجبورن در بخش مغز و اعصاب باید بستری میشدن که شدن. اما در این حال با وجود اینکه چنین اتفاقاتی افتاده، اما ماموران تاکید دارن که در واقع ایشون رو منتقل کنن به بهانه اینکه بازپرس میخواد قرار بازداشت رو به وثیقه تبدیل کنه، اجازه ترخیص بیمارستان نمیداده، کتبا از خودش اجازه میگیرن که مسئولیت به عهده خودش باشه، اما در واقع این اتفاق نمیفته. اونو به جای دادسرا برای تبدیل قرار میبرن دادگاه انقلاب. خب اونجا با برخورد تند قاضی مقیسه مواجه میشه، خب در حالی که ایشون همزمان امکان صحبت نداره بتونه از خودش دفاع بکنه و خب با همون وضعیت که در واقع بخیه خورده بود، زبونشون تورم شدید داشت، امکان خوردن غذا نداشتن حتی و نیاز به مراقبت تخصصی داشتن، با این که نباید اصولا به زندان منتقل می شدن، اما به جای بهداری زندان به خود بنده عمومی منتقل شدن و این اتفاق باعث وقایع تختر شدن وقایع شده و بعد هم باز به جای بیمارستان تخصصی ایشون رو با پابند و دستبند به بیمارستان رازی که مخصوص بیماران روانی هست منتقل کردن در امین آباد و اونجا شوک الکتریکی بهش دادن که خب بیماریشون تشدید شده، به سیستم مغزیشون آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری شدن و خب مجموع این اتفاقات وضعیتشون رو کامل به هم ریخته که خب گفتنش خیلی سخت و تلخه، فکر کنم همینقدر کافی باشه.
آقای دهقان، فکر میکنید که چرا آقای پیام درفشان با این فشارها روبرو شده؟ آیا این رویه‌ایه که بر بقیه افراد، خصوصا کسایی که در حوزه حقوقی فعال هستند، هم تحمیل میشه؟
ببینید، آقای درفشان پرونده های حقوق بشری بسیاری داشتند و خب در بازجویی ها مشخص شد که در رابطه با مرحوم کاووس سید امامی، در رابطه با پرونده خانم ستوده در مورد پرونده تلگرام که خب ما در کنار ایشون و سایر همکاران شکایتی کردیم. توی بازجویی اغلب وکلای در واقع درگیر در این پرونده مثل آقای کیخسروی، آقای درفشان و سایرین خب همیشه مطرح بوده و خب در مورد آقای درفشان ایشون زبان گویای بسیاری از کسانی بودند که بیپناه بودند و اتفاقا شاید هم خیلی معنادار از آسیب زدن به زبان ایشون که خب زبان بیپناهان ظاهرا نباشن، وگرنه چطور ممکنه یک وکیل حقوق بشری که خودش آگاهی کامل داره از آیین دادرسی، از حقوق اولیه شهروندان یا حقوق زندانیان، این روند، این پروژه در مورد ایشون اینقدر واضح و عریان این کار صورت بگیره؟ به نوعی باید بگیم که قصد ارعاب هست، به نوعی غیر مستقیم تهدید سایرینی هست که میخوان صدای در واقع بیپناهان باشن، منتقدان باشن یا دادخواهان. این اتفاق در گذشته هم برای دیگرانی افتاده، در مورد درفشان هم افتاده و نه اولی هست و نه احتمالاً آخری، اما خب آقای درفشان این شانس رو داشتن که به هر حال در نهایت بتونن از بیمارستان رازی رها بشن، به زندان برگردن و با کمک زندانیان سیاسی بند 4 یه مدار خودشون رو احیا کنن. اما خب بعضی از در واقع فعالان یا منتقدان مثل بهنام محجوبی این شانس رو نداشتن و خب از دنیا رفتن و این چیزیه که در رابطه با همه فعالان حقوق بشری به نوعی در معرض این آسیب یا در معرض چنین تهدیدهایی و چنین فشارهایی ظاهرا هستن تا این روند حاکمه، روندی که بیش از این که قانونی و قضایی باشه سیاسی و امنیتی هست.
حالا با توصیفی که کردید خصوصا از وضعیت جسمانی آقای درفشان، هم اکنون وضعیتشون چگونه است و اینکه چرا این موضوع الان فاش شده، فکر میکنید که پیگیری قضاییشون میخوام بکنه؟
در حال حاضر آقای درفشان روند درمانیشون رو دارن دنبال میکنند بیرون از زندان تا زیر نظر پزشکان متخصص با توجه به فشارها و آسیبهای جدی که به لحاظ روانی و جسمی بهشون تحمیل شده. خب خیلی طبیعیه که این روند ساده‌ای نباشه و زمانبره، اما ایشون مشغولند که تکمیل بکنن این روند درمانی رو، بسیار مصمم هستن، با کمک خانواده‌شون این کار رو دارن انجام میدن. در این حال به نسبت گذشته، ماهای گذشته، خب یه مقدار قدرت تکلمشون بهتر شده، ولی خب همچنان این فشار براشون بار هست و ما فقط میتونیم بگیم امیدوار هستیم که روند درمانی سریعتر پیش بره و حالشون هر چی زودتر به حالت بهتری برسه. فقط میتونیم همینو بگیم. در رابطه با پیگیری حقوقی، خب تشخیص نهایی رو ایشون میدن، ما با هم گفتگو کردیم، گفتگو میکنیم، ولی نمیدونیم. این تشخیصی نیست که ما بتونیم با من یکی از وکلای ایشون بهشون تحمیل کنیم یا اصرار بکنیم. اگر ایشون تصمیم بگیرن طبیعتاً خودشون این کار رو خواهند خواست و دنبال خواهند کرد.
سعید دهقان، وکیل دادگستری که هم اکنون ساکن کاناداست، درباره پرونده پیام درفشان از همکاران خود و موکلان خودش با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. آقای دهقان، موضوعی رو که درباره پیام درفشان فاش کرده رو ابتدا در فضای آنلاین در حساب توییتر خودش منتشر کرده بود، این اطلاعاتی رو که در این گفتگو با ما در میون گذاشت، و از همین رو هم موضوع اعمال فشار همراه با آزار و شکنجه موضوعی است که در فضای شبکه‌های اجتماعی داغ هست. کاربران زیادی درباره اون صحبت می‌کنند. از همین جهت همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست تا بیشتر به ما بگی که این کاربران بر چه موضوعاتی تمرکز کردن و چه میگن.
سلام به تو هانا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، در چند روز گذشته چندین خبر مرتبط با به نوعی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه منتشر شده و برخوردی که با متهمان یا حتی کسانی که شاکی بودن انجام شده، و البته این خبرها خب تازگی نداره، پیش از این هم نمونه های مشابهی رو ما شاهد بودیم. غیر از همین ماجرا که خب برخورد با یک وکیلی هست که به نوعی دفاع می‌کرده از موکلش، حالا اون موکل اتهامات سیاسی یا امنیتی یا اعتقادی داشته، اما جمهوری اسلامی بر نمیتابه که وکلا بخوان به شکل مستقل دفاع بکنن. مواردی پیش از این هم بوده که خب در پرونده های سیاسی و امنیتی چندین بار تکرار شده، برخی وکلا حتی مجبور به ترک کشور شدن یا بازداشت شدن. این موضوعات در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده، خیلی‌ها اشاره کردن به اینکه چند زندانی سیاسی سابق هم درشون هست. خیلی جالبه که گفتن برخی از این وکلای تسخیری که خود دادگاه معرفی میکنه و دستگاه قضایی معرفی میکنه، اینا به نوعی همکار و تحت امر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند و اونها فقط اینها رو در واقع
از وکلای داریم صحبت میکنیم که قوه قضایی متهم رو مجبور میکنه که این افراد رو به عنوان وکیل انتخاب بکنن. که نمیکنن، به نوعی مجبورن که با اینها کار بکنن
یا اصلا وکیلی نداشته باشن. اگر بخوان وکیل در واقع مستقل خودشون رو هم بگیرن، که خب قوه قضایی عموما با اون وکیل برخورد میکنه برای اینکه پرونده در بیاد به اون شکلی که در واقع به اینجوری که این کاربرها نوشتن، اون شکلی که دستگاه امنیتی میخوان برای در واقع اتهام‌های سیاسی و امنیتی. اما موضوع دیگری که به نوعی مربوط هست به این موضوع و در چند روز گذشته خیلی بازتاب داشته، خودکشی یک دختر جوان عکاس به نام فرهناز خلیلی هست. ایشون شاکی بوده که در یک مراسم عروسی و بعد از اتمام عروسی که این خانم به عنوان عکاس رفته بوده به اون مراسم، مورد تعرض قرار میگیره و به دادگاه میره شکایت میکنه. خیلی جالبه که قاضی دادگاه به او انگ در واقع بی اخلاقی میزنه و میگه تو خودت مشکل دار بودی که در همچین مراسمی بودی. حالا اون مراسم یک مراسم عروسی بوده و کار این خانم هم عکاسی بوده و برخی منابع هم نوشتن حتی به او پیشنهادات حالا خلاف عرفی هم در خود همون دادگاه داده میشه، که خواهرش واکنش نشون داده، جزئیات رو بیان کرده و گفته که خواهرم در آخرین پیغامی که گذاشت، فرهناز خلیلی نوشته که من نتونستم حق خودم رو بگیرم، شما حق من رو بگیرید، و به زندگی خودش پایان داد. این چندمین باره، پیش از این هم دو زن دیگه خودسوزی کردند به خاطر برخورد قاضی که در واقع اونها رو وادار کرده بود، یکی در واقع در یک پرونده برای جدایی از همسرش خانومی حضور پیدا کرده بود در دادگاه که قاضی ظاهرا به او پیشنهاد رابطه میده، رابطه خلاف قانون و خلاف شرع به تعبیر خود جمهوری اسلامی میده به او، و همین موضوع باعث میشه که این خانم سرخورده بشه و در تنگنا قرار بگیره، خودسوزی بکنه. یک پرونده دیگری هم بود که باز یک خانومی که پرونده سیاسی امنیتی داشت، او هم اقدام به خودکشی کرد. چند نمونه از این برخورد خلاف رویه و خلاف قانون قضات گزارش شده که به نظر میرسه دستگاه قضایی درونش فسادهایی وجود داره، دست کم این گونه که از این اخبار برمیاد و حتی خود جایی که باید مرجع رسیدگی به در واقع این مشکلات باشه، این گونه که کاربرها نوشتن خودش متهم هست به همدستی با حالا کسی که خلاف قانون انجام میده و خودش به نوعی متهم این موضوع هست. توضیحاتی که خواهر فرهناز خلیلی داده جالبه. در نوع خودش او گفته که وقتی که از به پیش اون قاضی میره، در واقع اون قاضی به جای اینکه همدردی بکنه یا همراهی بکنه، همدلی بکنه با کسی که قربانی تجاوز بوده یا دست کم این ادعا رو داشته، شروع میکنه به او حرفهای رکیک زدن که تو اگر آدم سالمی بودی در مراسم عروسی حضور پیدا نمی‌کردی.
جزئیات این خبر، توضیحات خواهر این عکاس بوشهری رو شنوندگان میتونن در وبسایت ما radiofarda.com بخونند. برخوردی که قاضی میکنه در زمینه پیام درفشان هم همینطوری که آقای دهقان توضیح داده، برخورد او در زمانی که حتی قدرت تکلم نداشته با قاضی مقیسه و به سخره گرفته شدن او توسط قاضی مطرح بوده، بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم بنیامین صدر که به ما درباره واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگفت. کمی فاصله میگیریم، از این موضوع سری میزنیم به مسئله دیگری که ایران ماه هاست که درگیر اون هست و اون موجهای متعددی است از شیوع ویروس کرونا. حالا یک مقام بهداشتی، رئیس کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت بهداشت در ایران، گفته که با اشاره به توقف روند کاهشی، گفته این روند کاهشی متوقف شده و درباره موج ششم در ایران هشدار داده. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به تازه ترین خبرهایی که پیرامون این موضوع در ایران مطرح است.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی ایران معتقد است همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت می کنند و در این میان بازگشایی های زودهنگام مدارس و دانشگاه ها یکی از مهمترین چالش های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. بهرام عین‌اللهی که پیش از این ایده قرنطینه هوشمند را مطرح کرده بود و از بازگشایی های زودهنگام صحبت می کرد، حالا می گوید از پیک ششم کرونا خاطرمان آسوده نیست و باید آماده باش باشیم و مرخصی پرستاران را هم لغو کرد. روز دوشنبه 26 مهر ماه دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت نیز نسبت به وقوع پیک ششم بیماری کرونا هشدار داد و عواملی از جمله تغییر فصل، تعدد مسافرت‌ها، بازگشایی‌های مدارس و برگزاری اجتماعات را در این زمینه دخیل دانست. دکتر حمید سوری، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیست، با اشاره به اینکه شرایط کرونا در کشور نگران کننده است، گفت برخی طغیان‌ها در برخی استان‌ها رخ داده است و رعایت پروتکل‌ها کاهش یافته. این در حالی است که طی 2 تا 3 هفته گذشته مسافرت‌های درون مرزی و برون مرزی زیادی شکل گرفته است و علی‌رغم اینکه بر بحث واکسیناسیون مانور داده می‌شود و شاهد افزایش تیراژ واکسیناسیون هستیم، ولی هنوز بسیار زود است که بخواهیم درباره شرایط عادی اپیدمی صحبت کنیم یا فکر کنیم که می‌توان جشن پایان اپیدمی را گرفت. به گفته دکتر حمید سوری، میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی به کمتر از 50% رسیده است. او درباره معیارهای رنگ‌بندی کرونایی شهرها هم گفت معیار فعلی صحیح نیست و ما پیشنهادهایی دادیم هرچند توجهی به آنها نشده است. وزارت بهداشت ایران اما گزارش داده که در حال حاضر تنها 7 شهرستان کشور در وضعیت قرمز، 108 شهرستان در وضعیت شکننده نارنجی، 247 شهرستان در وضعیت زرد و 86 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. رنگ‌بندی شهرستان‌ها از سوی وزارت بهداشت در حالی مشخص شده است که به گفته آقای سوری در حال حاضر گزارش هفتگی وضعیت بیماری کرونا در استان‌ها منتشر نمی‌شود و همین موضوع برخی انتقادات کارشناسان و اپیدمیولوژیست‌ها مبنی بر عدم ارائه اطلاعات بیماری جهت تحلیل وضعیت بیماری را به دنبال داشته است. دکتر سوری همچنان هشدار داد که شرایط عادی نیست و مسئولان باید متوجه باشند با وجود اینکه واکسیناسیون عامل مهمی در مدیریت اپیدمی است، اما به تنهایی کافی نیست. دکتر علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم نسبت به وقوع پیک ششم هشدار داد و میگوید بازگشایی ها شامل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها باید تدریجی و بر اساس برنامه‌ریزی دقیق باشد و باید از بازگشایی های عجولانه و بدون برنامه ریزی جامع خودداری کرد، چون حتما دچار موج‌های بعدی بیماری خواهیم شد. او تاکید می‌کند برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها باید به درصد مناسبی از واکسیناسیون در کودکان و نوجوانان برسیم. پس از واردات واکسن کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است، هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل 2 برابر کرد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و صحبت‌های او درباره جشن واکسن و به دنبال آن صحبت‌های ابراهیم رئیسی مبنی بر واکسینه شدن 70% جمعیت ایران، مساس گزارش های منتشر شده 46 میلیون نفر دوز اول واکسن را دریافت کردند و تنها نزدیک به 20 میلیون جمعیت ایران توانستند هر 2 دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران همچنان تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد.
از کیانوش فرید میشنیدید در این باره. اگر نظری دارید، مشاهداتی دارید، در ایران هستید، از کوچه و محله خودتون میخواید به ما بگید که وضعیت مقابله با شیوع کرونا چگونه است، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما بفرستید.
آقای عزت‌الله زربامی فرمودن که مردم پاسارگاد به دلیل وجود مقبره کوروش نمیتوانند کشاورزی کنند. خواستم بهشون بگم که آقای زربامی، مردم ایران، نه فقط مردم پاسارگاد، مردم ایران به دلیل وجود ابلهانی مانند شما با آقای خامنه‌ای و دار و دسته تبهکارشون نمیتوانند زندگی کنند. کشاورزی که خوبه، آخه مقبره کوروش یک آثار تاریخی است که در ماه میتونه میلیاردها دلار از توریسم درآمد داشته باشه. آخه کدوم ابلهی میاد اینو تعطیل کنه که میره برش گندم بکاره؟
خطاب به آقای رئیسی در باره سخنان اخیر ایشون توی تخت جمشید میخواستم عرض کنم که آقای رئیسی، بعد از گذشت بیش از 2500 سال شما ببین مردم دنیا چه حرفایی در مورد تاریخ ایران میزنن، در مورد شاههای ایران میزنن، و بعد از گذشت کمتر از 50 سال مردم در مورد شما چه حرفی میزنن جناب آقای رئیسی، در مورد حکومت جمهوری اسلامی چه حرفی میزنن، و اینکه توی عمر کوتاهت آقای رئیسی جز کشتن و جز دستگیر کردن و جز حرفای چرند و خندوندن مردم کار دیگه ای نکردی. اون وقت به خودت اجازه میدی که در مورد تاریخ یک ملت، در مورد پیشینه یک ملت بیای همچین حرف موسک و خندداری بزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما جشنواره جهانی فیلم لندن شب گذشته به کار خود پایان داد. فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی جایزه بهترین فیلم این جشنواره رو به دست آورد و درباره جشنواره بیشتر از لندن از محمد عبدی بشنوید.
65مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن یک شنبه شب به کار خود پایان داد با اهدای جایزه بهترین فیلم به یک فیلم ایرانی، جاده خاکی ساخته پناه پناهی. این فیلم که اولین بار در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمده بود، در میان 8 فیلم بخش مسابقه جشنواره لندن توجه داوران را به خود جلب کرد و مالگورزاتا شوموفسکا، فیلمساز لهستانی که ریاست هیئت داوران را به عهده داشت، در بیانیه‌اش از فیلم به عنوان ضبط اساره سینما و زندگی یاد کرد و گفت در تمام تاریخ سینما و شاید در طول دوره همه‌گیری بیش از همیشه ما به دنبال راه‌های ارتباط با زندگی هستیم. انتخاب ما فیلمی است که ما را خنداند، گریاند و حس کردیم که زنده ایم. فیلم جاده پناه پناهی روایت خانواده است که پسر خود را تا لب مرز همراهی می کنند تا به طور غیرقانونی از ایران خارج شود. در بخش مسابقه بهترین فیلم اول، جایزه بهترین فیلم به فیلم زمین بازی ساخته لورا وندل از بلژیک رسید. فیلمی دیدنی از دید یک دختر بچه که تازه به مدرسه وارد شده و حالا شاهد اذیت و آزار برادرش است. فیلم به طرز هوشمندانه‌ای به جهان بچه‌ها نزدیک می‌شود و تصویر اوریان و تکان دهنده‌ای ارائه می‌دهد. اصغر فرهادی دیگر فیلمساز ایرانی حاضر در جشنواره بود که آخرین ساختش قهرمان با استقبال تماشاگران لندنی روبرو شد و فرهادی در یک جلسه حضوری پرسش و پاسخ تاریخی که توسط مایک لی، فیلمساز برجسته بریتانیایی، هدایت می‌شد، شرکت کرد. جشنواره جهانی فیلم لندن سعی دارد گزیده‌ای از بهترین فیلم‌های جشنواره‌های دیگر را به نمایش بگذارد و بخش مسابقه آن که چند سالی است به راه افتاده با این انتقاد روبروست که به نمایش فیلم‌های دیگر جشنواره‌ها اختصاص دارد و از اولین نمایش جهانی فیلم‌ها خبری نیست. این جشنواره با نمایش فیلم تراژدی مکبث ساخته جوئل کوئن که برای اولین بار بدون همراهی برادرش اتان فیلمی را کارگردانی کرده به پایان رسید.
و از محمد عبدی میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری و این مجله نیمروزی رادیو فردا. محمد عبدی به موضوع فیلم جاده خاکی و برنده شدنش در جشنواره جهانی فیلم لندن اشاره کرد. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته پیشتر با پناه پناهی. اولین گفتگوی او با یک رسانه فارسی است. میتونید در radiofarda.com این گفتگو رو بخونید و بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.